دیدار رئیس جمهور پس از زیارت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها با علما و مراجع تقلید در دومین سفر استانی خود به قم. تأکید مراجع اعزام تقلید بر رفع مشکلات مردم و افزایش رفاه عمومی.
سفر رئیس مجلس و چند تن از وزرای دولت به طبس با هدف حل مشکلات خانواده‌های جانباختگان حادثه معدنجو. آقای قالیباف: کارگران معدن باید در یک محیط امن و استاندارد کار کنند و نمی‌توانیم بپذیریم که تجهیزات ایمنی در معادن دیده نشود.
32 عملیات موفق حزب الله علیه مواضع صهیونیست‌ها در 24 ساعت گذشته. تکاپوی فرستاده آمریکا برای خرید آتش بس برای رژیم صهیونیستی 5 روز مانده به انتخابات آمریکا.
سرزمین الماس‌ها میزبان ماشین‌آلات معدنی ایرانی. 21 محصول به ارزش 6 میلیون دلار در مرحله اول صادرات به آفریقا ارسال شده.
و در پیک نیمروزی از خصوصی سازی خودروسازان میشنوید. کارشناسان سهام شرکت‌های زیر مجموعه یا همان سهام تودلی را اصلی ترین مانع در خصوصی سازی می‌دانند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من میرزایی و همراه همکارم خانم مجدل حسینی همراه شما هستیم.
رئیس جمهور در دومین سفر استانی خود صبح امروز به استان قم سفر کرد. زیارت حرم بانوی کرامت و دیدار با برخی از مراجع تقلید و علمای این استان از جمله برنامه‌های این سفر یک روز است. معاون حقوقی رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز رئیس جمهور را در این سفر همراهی می‌کنند.
اولین سفر آقای پزشکیان به قم، او در ابتدای ورود دیدار کوتاهی با آیت الله سعیدی تولیت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها داشت. سپس به زیارت حرم حضرت معصومه رفت که در مسیر مورد استقبال زائران قرار گرفت. پس از زیارت هم آقای پزشکیان بر مزار مراجع و علمای فقید حاضر و ذکر فاتحه کرد و سپس برنامه بعدی را آغاز کرد.
میخواییم خدمت مشتهدین محترم، بزرگان، علما برسیم، عرض ارادت بکنیم و از رهنمودهاشون استفاده کنیم انشاءالله.
حضور در دفتر آیت الله مکارم شیرازی آغاز بخش دیدار با علما و مراجع در قم بود. آقای پزشکیان در دیدار بعدی در دفتر آیت الله جوادی آملی حضور پیدا کرد. رئیس جمهور همچنین در دفتر حجت الاسلام و المسلمین شهرستانی نماینده آیت الله سیستانی در ایران هم حضور پیدا کرد. در کنار آن هم از موزه امام علی علیه السلام شامل مجموعی از آثار ارزشمند و نفیس هنری با مضامین معنوی و دینی بازدید کرد. رئیس جمهور در ادامه دیدارهاشون با مراجع و علما با حضرت آیت الله نوری همدانی دیدار کردند.
از اینکه دیر خدمت رسیدیم ببخشید، چون دیگه مشغول انتخاب هیئت دولت بودیم و بودجه می‌نوشتیم، یه مقدار گرفتاری‌ها باعث شد که دیر به خدمت شما رسیدیم.
دیدار با آیت الله سبحانی پایان بخش اول سفر رئیس جمهور به قم بود. سفر هنوز به پایان نرسیده و برنامه‌های آقای پزشکیان در این شهر تا پایان امروز ادامه دارد. سید محسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز به منظور شرکت در مراسم 40مین روز جانباختگان حادثه معدن طبس به این شهر سفر کرد. معاون اجرایی رئیس جمهور، وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر راه و شهرسازی و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی همراه آقای قالیباف در این سفر بودند. آقای قالیباف در مراسم یادبود 40مین روز جانباختگان حادثه معدن طبس تصریح کرد عزیزانی که در معدن جان خود را تقدیم کردند همچون شهدای مدافع امنیت کشور، همه مجاهدان عرصه نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.
فرقی بین این عزیزانی که در این عرصه اقتصادی و تلاش و پیشرفت کشور در اینجا جانشون رو تقدیم کردن با اون عزیزانی که در چند روز قبل در سیستان و بلوچستان به شهادت رسیدن، هر دوی اینها هدف واحدی داشتن، در یک مسیر واحدی حرکت کردن، برای یک چیز تلاش کردن. اون عزیز پدافند ما در ارتش جمهوری اسلامی که به شهادت رسیدن، همه اینها مجاهدان عرصه نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند. اینها همه برای اعتلاء اسلام تلاش میکنند.
رئیس مجلس با بیان اینکه دولت و مجلس برای تحول و سیاست‌گذاری در حوزه معادن به ویژه معادن زغال سنگ تصمیماتی در برنامه هفتم خواهند گرفت افزود کارگران معدن باید در یک محیط امن و استاندارد کار کنند و نمیتوانیم بپذیریم که تجهیزات ایمنی در معادن دیده نشود. آقای قالیباف:
ما حق نداریم در یک محیط ناامن اون کار بکنه و خیلی اوقات مثل نمونه های اینجا پیش میاد که واقعا آدم میبینه که بعض اوقات اگر ناامنی محیط امنیت کاری لازم رو نداره، بعض اوقات نبود امکانات نیست. میفهمیم معدن طلبکاره، میفهمیم قیمت زغال سنگ کمه، همه اینا رو متوجهیم، ولی با احتساب همه اینا نمیتونیم بپذیریم که فلان تجهیزاتی که حداقل های هزینه داره برای ایمنی اونجا رعایت نشه. پس هم کارگر عزیز ما، هم مردم عزیز ما، هم نظام مهندسی ما، هم دستگاه مشاور ما، هم ناظر میدان ما، هم مدیر محلی در میدان ما، همه مکلفن که اینها رو به درستی انجام بدیم.
وزیر راه و شهرسازی هم از واگذاری 53 واحد مسکونی به خانواده های جانباختگان معدن طبس خبر داد.
دو معدن زغال سنگ در استان گلستان با دستور دادستان استان مهر و موم شد. رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت پس از بروز حادثه یه تلخ ریزش معدن طبس به دادستانهای شهرستانهای علی‌آباد، کتول، رامیان، آزادشهر و مینودش مأموریت داده شد تا به صورت ویژه وضع معادن زغال سنگ استان را بررسی کنند. به گفته آقای آسیابی پس از بررسی‌های صورت گرفته دستور مهر و موم شدن دو معدن زغال سنگ زمستان یورت به علت مسائل بهداشتی و ایمنی و معدن زغال سنگ شرق کلات به علت نواقص ایمنی صادر شد. آقای آسیابی تاکید کرد تا زمانی که کمیته کارشناسی شامل اداره کار، اداره سمت، اداره استاندارد، اداره بهداشت و کارشناس رسمی دادگستری و ایمنی و بهداشت این معادن را تایید نکنند، این معادن بازگشایی نمی شود.
افتتاح مدرسه دارالفنون اردبیل با حضور وزیر آموزش و پرورش. مدرسه دارالفنون اردبیل در زیربنای 10,000 متر مربع با 30 کلاس درس، سالن اجتماعات و سالن ورزشی مستقل و با 360 میلیارد تومان هزینه ساخته شده است. این دومین مدرسه در کشور است که به شکل دارالفنون قدیمی تهران ساخته شده است. آقای کاظمی، وزیر آموزش و پرورش:
سه تا هدف گذاری کردیم، یکی حوزه مدارس کانکسی رو، یکی حوزه مدارس سنگی رو، یکی هم مناطقی که سرانه فضای آموزشیشون زیر در واقع 3 متر، حدود 40 منطقه در سطح آموزش کشور داریم که این سرانه شون پایینه و باید انشالله به میانگین برسونیم. اردبیل هم فکر کنم جز مناطقیه که سرانه پایین آموزشی رو داره، حتما باید مورد توجه قرار بگیره. و یه بخش هم جایی که مدارس تراکم بالای 35 دانش آموز رو داره، انشالله که با کمک خیریم، با کمک دستگاه های اجرایی که با نگاه مسئولیت اجتماعی دارن کار میکنن، بتونیم قدم های مثبت و موثری برداریم.
منابع لبنانی از ضربه‌های سنگین حزب الله به یگان‌های نفوذکننده ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه خیام خبر می‌دهند. نیروهای حزب الله در این منطقه چند محل تجمع نظامیان دشمن را با راکت هدف قرار دادند که به کشته و زخمی شدن چند صهیونیست منجر شد. ساعتی پیش هم رزمندگان حزب الله نظامیان اشغالگر را در مزارع شبعا هدف حملات موشکی قرار دادند. همزمان همزمان اتاق عملیات حزب الله از 32 عملیات موفق موشکی، پهپادی و زمینی علیه رژیم صهیونیستی در 24 ساعت گذشته خبر داد. هدف قرار دادن محل تجمع نظامیان صهیونیست در 5 پایگاه در شهرک‌های مرزی و حملات موشکی به نهاریا، عکا، حیفا و چندین شهرک در الجلیل از جمله عملیات موفق مقاومت لبنان در 24 ساعت گذشته است. یک تعقیب و گریز هم در آسمان عکا به ثبت رسیده که هواپیماهای جنگی صهیونیست‌ها در رهگیری پهپاد حزب الله ناکام ماندند. این پهپاد در نهایت به یک مرکز مخابرات در نهاریا اصابت کرد و منجر به اختلال در خطوط تلفن همراه در شمال فلسطین اشغالی شد.
در حمله پهپادی اسرائیل به یک دستگاه موتورسیکلت در آمریه در بقاع غربی لبنان یک سرباز ارتش این کشور به شهادت رسید. صهیونیست‌ها یک خودرو را هم با پهپاد هدف قرار دادند. هواپیماهای جنگی اشغالگران منطقه بدنایل و سهمور را هم بمباران کردند که به شهادت 11 نفر و زخمی شدن 10 نفر منجر شد. صهیونیست‌ها محیط بیمارستان شیخ راغب حرب در شهرک تول در جنوب لبنان را هم هدف حمله هوایی قرار دادند. مزارع شب آ هم از صبح امروز زیر شدیدترین حملات توپخانه‌ای قرار گرفته است.
حملات هوایی رژیم صهیونیستی در جبالیا در شمال غزه 4 شهید و شماری زخمی بر جای گذاشت. نظامیان صهیونیست بیت لاهیا را هم با حملات توپخانه‌ای شدید هدف قرار دادند که در این حمله تعدادی از خانه‌ها در آتش سوخ و دست کم 2 نفر به شهادت رسیدند. گزارش‌ها از اردوگاه جبالیا حاکی اشغالگران با خودروهای زرهی در حال حرکت به سمت بیمارستان اندونزی در شمال هستند. در بیمارستان کمال عدوان همچنان بحرانی است. اشغالگران بخشی از این بیمارستان را بمباران کردند که در پی آن مخازن آب شیرین کن در بخش دیالیز تخریب شد. با ادامه حملات خدمات جراحی در این بیمارستان متوقف شده است.
رئیس مجلس لبنان از توافق اولیه این کشور با آموز هوکشتاین فرستاده واشنگتن در خصوص بندهای آتش بس خبر داد. نبی بری گفت درباره استقرار ارتش لبنان در جنوب و اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت به تفاهم رسیدیم. رژیم صهیونیستی پیش از این ادعاهایی را فراتر از قطعنامه 1701 از جمله خلع سلاح مقاومت و یا برچیده شدن تأسیسات نظامی مقاومت در جنوب لبنان مطرح کرده بود. رئیس مجلس لبنان در این باره تاکید کرد لبنان به هیچ وجه نمیپذیرد که یک حرف نیز از قطعنامه 1701 تغییر کند و اکنون توپ در زمین نتانیاهو است. حزب الله لبنان هنوز درباره مذاکرات آتش‌بس اظهار نظری نکرده، اما پیش از این بر راهبرد جدا نبودن جبهه‌ها تاکید کرده است. بر اساس این راهبرد آتش‌بس در تمام جبهه‌ها پس از برقراری آتش‌بس در غزه و به صورت خودکار برقرار خواهد شد.
وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی تلفنی با همتایان مصری و اندونزیایی خود درباره آخرین تحولات روابط دو جانبه و موضوعات منطقه‌ای تبادل نظر کرد. در گفتگوی آقای سید عباس عراقچی و آقای بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر، دو طرف با خطرناک توصیف کردن شرایط منطقه بر ضرورت تلاش فوری جامعه جهانی برای برقراری آتش‌بس در لبنان و غزه تأکید کرده و نقش کشورهای اسلامی در این باره را ویژه دانستند. آقای عراقچی همچنین در گفتگو با سوگی یونو وزیر امور خارجه اندونزی از موضع قاطع این کشور در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی علیه ایران قدردانی و بر ضرورت اقدام قاطع جامعه جهانی و تلاش مشترک کشورهای اسلامی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی و محاکمه و مجازات سران این رژیم تاکید کرد. در گفتگوی وزرای امور خارجه ایران و قطر هم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گزارشی را از آخرین تلاش‌ها و تحرکات دیپلماتیک طی روزهای اخیر برای توقف جنگ علیه غزه و لبنان به آقای عراقچی ارائه کرد. وزیر خارجه کشور ما نیز توقف فوری نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان را شرط اساسی برای بازگشت ثبات و آرامش به منطقه خواند.
وزیر اقتصاد گفت مانعی برای عرضه خودرو در بورس وجود ندارد. به گفته آقای همتی این اقدام به هماهنگی بین وزارت صمت و شورای رقابت نیاز دارد و از نظر ما مانعی وجود ندارد.
بحث عرضه خودرو در بورس کالا نیاز به هماهنگی بین در واقع بورس، وزارت صمت و شورای رقابت هستش. این بحثیه که بین این سه تا دستگاه وجود داره. اگر نهایی بشه، ما خودمون به شخصه به عنوان وزارت اقتصاد موافق این هستیم، ولی خب باید لوازمش هم فراهم بشه و امکاناتش هم باشه برای دوستان وزارت صمت، و اگر دوستان وزارت صمت آمادگی اعلام بکنن، از نظر ما و سازمان بورس به نظر ما هیچ مانعی وجود نداره.
از ابتدای امسال بیش از 8.5 میلیون تن انواع کالاهای اساسی در بندر امام خمینی تخلیه شده. بر اساس اعلام اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان، آمار 7 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال از رشد 8% تخلیه و بارگیری کالا در بندر امام خمینی خبر می‌دهد.
هر صبح تلیعه تازه‌ای برای زندگی و بندگی است. صبح تلیعه تلاش است برای کسب معنویت و معاش. صبح تلیعه خدمت است و سرچشمه خیر و رحمت.
و الصبح اذا تنفس،
و الصبح اذا تنفس، قسم به صبحگاهان هنگامی که نفس،
قسم به صبح آنگاه که زمین را به نم، به صبح که تجلی تولدی است بی پایان.
برنامه صبحگاهی تلیعه، شنبه تا پنج شنبه، ساعت 6:40.
دامها گسترده شیطان در مسیر عمر تو، تا که ایمن باشی از این دامها قرآن بخوان. به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند. با بخش دوم برنامه ها از این لحظه تا ساعت 22 در خدمت قرآن و در خدمت شما قرآنیان خواهیم بود. به اطلاعتون میرسونم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کردن برگزاری مراسم بزرگداشت شهید سید هاشم صفی الدین امروز ساعت 15 در تهران میدان فلسطین مسجد جامع امام صادق علیه السلام برگزار میشه. از شما سروران عزیز و ارجمند دعوت میکنم به تلاوت سوره مبارکه ابراهیم آیات 31 تا آخر با صدای شیخ محمود بجرمی توجه بفرمایید. ثواب تلاوت این آیات رو هم هدیه میکنیم به روح همه شهدای غزه و شهدای مقاومت. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که در تفسیر نمونه جلد دهم صفحه 349 در تفسیر آیه 31 سوره ابراهیم علیه السلام آمده است: در تعقیب آیات گذشته که از برنامه مشرکان و کسانی که کفران نعمتهای الهی کردند و سرانجام به دارالبوار کشیده شدند سخن می گفت. در آیه مزبور سخن از برنامه بندگان راستین و نعمتهای بی انتهای خداوند است که بر مردم نازل شده. نخست می گوید: به بندگان من که ایمان آورده اند بگو نماز را برپای دارند و از آن چه به آنها روزی داده ایم در پنهان و آشکار انفاق کنند، پیش از آن که روزی فرا رسد که نه در آن روز خرید و فروش هست تا بتوان از این راه سعادت و نجات از عذاب را برای خود خرید و نه دوستی به درد می خورد. با این توضیح به مدت 33 دقیقه این تلاوت رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل لعبادی الذین آمنوا وينفقوا مما رزقناهم وينفقوا مما سرا وعلانية سرا وعلانية من
you
وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل